متحدین در یک جا نشستن، خصوصا کسایی که زیاتر کسوا را مندیم، زیاتر جوانا را دیدیم که در فامیلا هستن، خودشان هنوز مثلا دوره تحصیلشان است، خیال پردازی میکنند که من وظیفه بگیرم، من اینجا باید کار کنم، اینجا باید برسم، یا مثلا اینقدر امکانات در اختیار داشته باشم، ولی در جریان تحصیل خود درس نمیخونن، کوشش نمیکنن، هدف نمیداشته باشن.
شبنم نعیمی همچنان میافزاید خیال پردازی در زندگی جوانان خیلی خوب است، اما به شرط این که راهی باشد که هر لحظه ما را به هدفمان نزدیک کرده و بالاخره برساند.
رویاهای ما، خیالهای ما، ما را از دنیای واقعی به یک دنیای مجازی، به یک دنیای تخیلات میرسانه، که زیادتر جوانایی که درک و بیشتر فهم بیشتر نداشته باشن، فامیلا هم در این بخش کار نکنن، جوانا را، اونو کسایی که خیال پرداز هستن، اون امکانات را که میبینن پیش خود خرد میشن که ما چرا اینطور امکانات نداریم، در حالی که اگر به مسائل خیال پردازی توجه نداشته باشن ولی هدف پیش خود داشته باشن، به خاطر رسیدن به هدف خود خیال پردازی کنن، این خوبتر است. ولی خیالاتی بودن یا خیال پردازی کردن ولی به خاطر از او خیال کوشش نکردن، تلاش نکردن، باعث ازی میشه که یک جوان خودش یک روز دوباره به زمین بخوره و اونم فکرایی که داشته، اونم موضوعاتی که بوده، خودش رو یک انسان بدون انگیزه بسازه. و فکر کردن، خیال پردازی کردن خوب است، ولی نه به اینکه ما خیال پردازی کنیم ولی به خاطر رسیدن به خیال وازش کار یا هیچ تلاش نداشته باش.
سمی احمدی میگوید هر کار از یک فکر و خیال آغاز میشود و اگر نتوانیم خیالات خود را عملی بسازیم پس به جایی نخواهیم رسید.
هر کار از یک فکر و خیال شروع میشه. وقتی ما بتانیم خیال پرداز خوب باشیم، طبعا کارهای بسیار خوب هم انجام میدیم. فقط ما نیاز داریم که روی کاغذ بیاریم پلانهای خود، خیالات خود، فکرهای خود روی کاغذ بیاریم، ببینیم که چقدر عملی است در شرایط فعلی، در جامعه‌ای که زندگی میکنیم. و کسایی که کوشش میکنن فقط خیال پردازی کنن، در خیال خود درس میخوانن، وظیفه میگیرن، این بالاخره به ناکجا آباد ختم میشه. چرا که اگر خیالات خود، فکرهای خود ما روی کاغذ نبریم، ما نمیتونیم او را عملی بسازیم، ما نمیتونیم برش زمینه عملی شدن فراهم بسازیم.
خیال پردازی جنبه های مثبت و منفی دارد. دیبا فرهمند، فعال حقوق زن، به این عقیده است. او میگوید جوانان باید در زندگی هدف داشته باشند و خیالات را که در سر دارند جامعه عمل پوشانیده و خود را به اهدافشان برسانند.
میزان خیال پردازیشان اندک باشه نگران کننده نیست، و اگر میزان خیال پردازی در جوانان بیشتر باشه، این باید جلوگیری شوه، و چون که خیال بافی میتواند جنبه های مثبت هم داشته باشد، یعنی امو ابعاد منفی و افراطی از او بیشتر میباشد و میتواند که به سلامت روح و روان انسان آسیب برسانه. احتمال این که از مسیر درست جوانان دور میسازه. باید چی کارهایی را باید بکنیم که تا جلوگیری شوه از خیال بافی، که ما باید در هر کار هدف داشته باشیم.
دوستان گرامی، بعضن جوانان امروزه به جای عمل کردن خیال پردازی می کنند. آیا خیال پردازی کار خوب است یا خیر؟ جوانانی که عمل کم و خیال پردازی زیاد دارند در آینده با کدام مشکلات روبرو خواهند شد و راه حل چیست؟ چگونه می توان به خیالات خود جامعه عمل پوشانید؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید اسمت هاشمی، دکتر روانشناس، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که بعضی جوان ها بسیار خیال پرداز هستن، آیا این خیال پردازی مفید واقع میشه یا نه؟
خیال پردازی باید باشه. اگر ما یک اتفاق را در ذهن خود خیال پردازی نکنم، قبل از قبل او را در ذهن خود نیاورم، ما به او جامعه عمل پوشانده نمیتونم. یعنی در قدم نخست خوب است که ما مثلا در ذهن خود در مورد یک موضوع خیال پردازی بکنیم، حالا افکار داشته باشیم، بزرگ بزرگ رویاهای بزرگ بزرگ داشته باشیم و همیشه حرفا را بگیم و تصویر سازی بکنیم تا به او برسیم. اولا خیال پردازی خوب است، اما امروز در جامعه ما بیشتر از جوانان عزیز ما تمرکز و حالا تعمق روی کارهای دارن که اصلا دیگه ما را نمیتونیم بگیم که جامعه عمل پوشیده میشه. باشه. یعنی میخوایم بیان بکنم اگر حرف ما با عمل ما مطابقت نداشت، بدانیم که این حرف ما در حد یک حرف است. ما اگر بیان میکنم، خیال پردازی میکنم، باید نتیجه هم بگیرم. وقت نتیجه نمیگیرم، خب این در حد یک حرف است، این خب دیگه کار برام کردن نمیتونه. باید عزیزایی که اینا خیال پرداز هستن در عمل به اثبات برسونن. پس خوب است که ما باید اصلاح بکنیم، یعنی فرق را باید درک بکنیم. اما اگر ما بیشتر بسازیم و بیشتر اگر عمل هم نبکنیم، بسیار چیز خطرناکه هست، چون ما را از زندگی واقعی ما دور میکنه.
خوب استاد، میشه بگوین که جوانایی که زیاد خیال پردازی میکنن و همیشه رویا میبینن، در آینده با کدام مشکلات روبرو میشن؟
خب باید برز برسونم برای کسانی که بالاخره در زندگی عمل ندارن و فقط خیال پردازی میکنن و همش در فکر خود هستن و اصلا در عمل چیزی از اونا ما نمیبینیم. ما بیشتر از عزیزان خود را داریم که حرف زیاد میزنن که من مثلا به این مقام میرسم، من این کار انجام میتم، من این عمل کردم داشته باشم، من این کارو میکنم، این کارو میکنم، اون کارو میکنم، این کارا، شب و روز حرفش آن همیس، ولیکن در عمل هیچ چیز از اونا ما نمیبینیم. چرا؟ چون اونا دائم با افکار خود هستن. افکار من و شما دقیقا باید با عمل ما تطابق داشته باشه. من فکرم ایست که باید زبان انگلیسی را مثلا صنفش آغاز بکنم، یاد بگیرم، باید برم دیگه دنبالش. اینه که در ذهن خود داشته باشم. اگر عزیزان ما این مشکلات را دارن و برای راه حلش کار انجام نمیتن، این را مطمئن باشن که در زندگی با مشکلات گوناگون روبرو میشن. اولین مشکلشان این هست که اونا ترس پیدا میکنن، از اجتماع، از همه چیز میترسن. دومین مشکل استراب پیدا میکنن، اونا استرس پیدا میکنن، مادر امراض از استرس. وقت استرس پیدا کردن، خب قطعا به هیچ مقام نمیتونن اونا در زندگی دست پیدا بکنن.
خب استاد، رای حل چیست؟
اولین رای حل همیست که ما بیایم خود را بشناسیم، از خود یک شناخت حاصل بکنیم که ما کی هستیم. وقت خود را شناختیم، توانایی های خود را میشناسیم. وقتی من توانایی های خود را شناختم، قطعا میتونم کار انجام بتم و سود ما باشه و ما را به اهدافم برساند. و همچنان بیایم از خدای خود، از کسی که ما را خلق کرده، از خالق این جهان، از خالق خود آشنایی حاصل بکنیم و بالاخره راه حل هایی که او گفته در قرآن عظیم شان او را عملی بکنیم به شکل واقعیش. و همچنان بیایم یک مقدار توقع را کم بکنیم، انتظارات از دیگران نداشته باشیم و اعتماد به نفس داشته باشیم، بالای خود باور داشته باشیم، عزت نفس داشته باشیم، خود را دوست داشته باشیم، اول خود، دوم خود، سوم دیگران، خود محور نباشیم، خود بین نباشیم، خود شفته نباشیم، خود خوا باشیم، برای خود بخواهیم، ولی هیچگاه به دیگران هم توهین نکنیم و حق و حقوق دیگران هم پایمال نکنیم. و در اخیر میخوایم بیان بکنم که کوشش بکنیم خود ما باشیم. وقت خود ما بودیم، از دیگران تقلید نکردیم، قطعا میتوانیم کارهای خود را عملی بکنیم و به شکل دقیق در زندگی موفق و پیروز باشیم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میزند، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنه، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تا ام بخی دوازر خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سمپیازی مکتب از اونمو ماش سیونی مزد.
تو وقت شده ما که به حساب یک کلمات کاماندن 50,000-60,000 دیده قمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00-4202-21-12-46-01.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، بخصوص برنامه هوای تازه، رسیدیم به قسمت دوم برنامه. چرا بعضی جوانان قبل از ازدواج معاینات خون انجام نمیدهند؟ عواقب این که جوانان قبل از ازدواج معاینات خون انجام نمیدهند چی خواهد بود؟ و راه حل چیست؟ قبل از ازدواج باید کدام مراحل را مد نظر گرفت؟ روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با دکتر جمشید خان، متخصص یورولوژی، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. ازدواج یکی از تصامیم مهم و دشوار است که افراد در زندگی می گیرند، چرا که ازدواج سنگبنای یک خانواده است و جامعه مجموعی از خانواده هاست. این تصمیم تأثیرات زیاد بالای جوانان دارد که قبل از تصمیم ازدواج جوانان باید موارد را در این رابطه مد نظر بگیرند که یکی از آن موارد معاینات خون دو جوان است، چرا که امروزه میبینیم وقتی دو جوان با هم ازدواج میکنند فرزندانشان معلول به دنیا میآیند. این که در خانواده ها اطفال معلول به دنیا میآید شاید دلایل زیادی داشته باشد، اما یکی از دلایل آن ازدواج دو جوان که با هم قرابت نزدیک فامیلی دارند میباشد. صدف خورمی یکی از محصلین پوهنتون‌های خصوصی شهر کابل میگوید:
ممکن است بسیار دلایل دخیل در این موضوع باشه، اما یکیش میشه همی باشه که در مکتب خوانده بودیم، وقتی که مثلا با پسر کاکای ما ازدواج کنیم یا با یکی از اقارب نزدیک ما ازدواج کنیم این مشکلات بیشتر است، یعنی خطرات ایجاد این مشکل نزد ما بیشتر میباشه اگر ما با اقارب نزدیک خود ازدواج کنیم. در فامیل ما مامای ما با دختر کاکای خود ازدواج کرده و دو طفلش صحتمند است، اما یک طفلش یک دست و یک پایش فلج است و تمام حرکت نداره. پیش چندین دکتر مراجعه کردن، حتی تازه که به دنیا آمده بود همونجا دکتر صاحبا گفتن که قرابت فامیلیشان این مشکل را به وجود آورده و 8 ساله یا 9 ساله است که پسر مامای ما از این مشکل رنج میبره.
سارا اسم مستعاری یکی از جوانان است که خودش و سه خواهرش سال هاست با مشکل معلولیت دست و پنجه نرم می کنند و نمی توانند راه بروند. از خودش می شنویم:
من مشکل پای ماست که چندین سال است که در این مشکل گرفتار هستیم، تقریبا 10 سال میشه. سه خواهر دیگه ما هستند در تکلیف دچار است. می دکترای که ما رفتیم، بسیار دکترایی که در می افغانستان بود ما رفتیم، و دکتران به ما گفتن که اصلا تداوی نداره، هیچ زحمت نکشین. پدرم دخترم میخواد گرفت. فقط ما پیش دکترای گرفتیم، گفتن مشکل ژنتیکی است، ارثی است. ولی که معاینات یا کردیم گفتن عضلات و اینا مشکلات اصلا نیست. یعنی استخوان و اینایتان کاملا جور و سرطمند است، ژنتیکی است.
حبیب الله عزیزی، کارمند یکی از ادارات دولتی، از یک اقاربش برای ما چنین قصه میکند:
یکی از بچهای کاکای من دختر عمیم گرفته، صاحب 4 اولاد است. هر 4 بچه است. پسر کلان ازی از لحاظ جسمی بسیار خورده است، فعلا 20-21 ساله شده، ولی سونش ببینی فکر میکنی که شاید یک 14 ساله یا 15 ساله باشه، بسیار جسمش خورده و درس هیچ یاد نمیگیره. و یک پسر دیگهش که است، یک چشمش تنگ است و یک چشمش کلان و گوشایش هم یک رقم خورده است دیگه، نظر و گوشای عادی بسیار خورده است. دو پسر دیگهش هم درست حرف زدن نمیتونه، با وجود ازی که توتله است، بسیار متساده است، رشد نکرده و فکر ذهنش مثل طفلا رویه میکنه، امرای هرکس تمامشان معلول است.
تمنا روحانی، مشاور مسائل خانوادگی، معاینات خون را قبل از ازدواج مهم میداند و میگوید که با در نظر گرفتن رضایت خانواده دو جوان باید معاینات خون را انجام دهند.
بشه که با کسی ازدواج کنن خوب هست، صحبت کنیم و توافق برسیم، و همچنان خون خیلی مهم هست و مثل جدی هست. اگر هم خون باشه اولادش ناسالم به بار میآیه یا تولد شده بعد از چند ماه متاسفانه فرزندان خود از دست میتن، در نظر گرفتن خانواده و نظر آنها این کار انجام بده. یعنی اگر من باشم میرم با خانواده صحبت میکنم که وقتی من به خویشاوند خود ازدواج میکنم میتونه بعدها روی فرزندای ما، روی زندگی مشترک ما تاثیر منفی داشته باشه. مطمئنا وقت خانواده آگاه شد راضی میشن و این مسئله را حل میکنن و جوانا با خانواده خود صحبت کنن و معلومات دهن و بعد این کار انجام بدن.
تصمیم به ازدواج و انتخاب همسفر زندگی حق مسلم هر جوان است. رونا محصل پوهنتون کابل میگوید به خاطر جامعه سالم و یک خانواده سالم از فامیل خود میخواهد تا قبل از ازدواج اجازه معاینات خون را برایش بدهند. او میگوید این حق دو جوان است.
البته این حق مسلم هر انسان است. به نظر من که به خاطر از اینکه جامعه سالم باشه و فامیل سالم آدم داشته باشه، این حق هر انسان است و فامیل را اجازه میتند دیگه، کدام مشکل وجود نداره از لحاظ فامیلی. خودم هم بخوایم همی از حق خود استفاده کنم و معاینه کنم به خاطر از اینکه یک فامیل سالم بهتر داشته باشه.
محمد فایز عظیمی، استاد در پوهنتون‌های خصوصی، میگوید خانواده ها باید در این قسمت بیشتر دقت کنند و نگذارند تا فرزندانشان یک خانواده ناسالم تشکیل دهند.
معمولا خانواده ها باید به این توجه بکنند که پیش از ازدواج اونم خانواده هایی که نزدیک هستند، مثل بچه کاکا و بچه ماما و دختر عمه و گروه های خودشان را چک بکنند، تا اینکه مشکلات اساسی که معلول های ذهنی و جسمی واقعا رنج‌آور هستند برای خود فامیلشون که این اطفال داشت متولد میشه، هم برای اجتماع اگر قرار باشه که فامیل بسیار نزدیک باشن، خود دختر و پسر وقتی که میخوان با هم دیگر ازدواج بکنن، خب فامیل هستن، جدی بگیرنش، گروه خونشون رو باید چک کنن.
چرا بعضی جوانان قبل از ازدواج معاینات خون انجام نمیدهند؟ عواقب این که جوانان قبل از ازدواج معاینات خون انجام نمیدهند چی خواهد بود؟ و راه حل چیست؟ قبل از ازدواج کدام مراحل را باید مد نظر گرفت؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با دکتر جمشید خان متخصص یورولوژی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب میشه برما بگوین که در اواخر بعض تکلیف ها بین جوان ها دیده شده که در تشکیل خانواده قبل از این که ازدواج کنن باید معاینه خون بکنن، یعنی وقت بعد از او اطفالشان معلول به دنیا میایه، ای تو چی حد درست است؟ میشه برما بگوین؟
اطفال معیب که به دنیا می زیاد سبب ها داره، زیاد ریسرچ شده در باره عروسی های خانوادگی است. مثلا همراه دختر کاکا ما دختر ماما عروسی ها میکنه، این سبب میشه که بعضی تپلاک به دنیا میه که او غیر نرمال باشه. بعضی امراض با وجود میه که مثال تکلیف قلبی است با وجود میه، مثال شما شاید شنیده باشه که دلش سوراخ است.
وقتی اطفال سوی شکل میه یا معلول میهن، آیا این موضوع ارثی است یا ارتباط به معاینه خون داره به چی داره؟
بعضی امراض ارثی است، مثلا یک فامیل است، ولی مثلا ما شما خبر ندارم پدر کلانای ما یک مریض ارثی داره، مثلا مامو شکر است یا فشار است یا دیگه امراض جلدی مثلا سوریاسیس یا دیگه ای داره، میشه که ما دختر که نو عروسی کرده دی اینا بروز کنه یا اولادای اینا بروز کنه، این هم سبب میشه که تیپل غیر نرمال به وجود میاد. و دیگه شما چون خبرم دارم نه، از نگاه اسلامم برازی زیاد توجه بوایی شده که شما باید عروسی بیرون از فامیل خود بکنید. اون فلسفه شماست که مثال یک اشاره شده که باید اینموتر چیزا مثال یک مرض است اجداد ششم ما اونجا او داشت، حال دهی تپلا شاید بروز کنه.
دو نوجوانه که با هم تصمیم ازدواج میگیرن، یعنی وقتی به تفاهم میرسن و میخوان ازدواج بکنن، اینا باید دهی مورد کدام مراحل مد نظر بگیره؟
ای چون جامعه ما و شما سنتی جامعه است، امکان پذیر نیست. مثال که یک جای شما خواستگاری میری و اول ببری برش بگویی که ما برین اول معاینات خون کنی، امکان نداره، چون این رشته با عمل نمیرسه. خب منتها معاینات خون باید شوه.
آیا امی معلولیت هایی که ناشی از شراکت خونی یا ارتباط خونی است، آیا این تداوی داره؟
بعض امراضی که 100% قابل تداوی است، بعض دیگر امراض تیپل پیدا میشه مایوب میشه، بعض او با مرور زمان آهسته آهسته خوب میشه. بعض امراض است مثل که در کمرش یک پوندیدگی به وجود میاد، بعض اگر او عملیات میشه تا دائم العمر یک مایوبیت همراهش میباشه، مثل سوراخ های قلب است یا گرده پوندیدگی داره یا دیگه مشکل داره، او قابل حل است.
پس شما راه حلش برای جوانا و برای خانواده چی پیشنهاد میکنه؟
رای حلش ایست که اول باید در امو ازدواج های پاملی باید نشه. چرا در این صدها مشکل است که مثال اول خوب بین امو دختر و بچه که است، مثال از خوردگی میشنسه های امو چی محبتی مثل که پامیل داره نمیمانه و یک سال یک چیز عادی میشه، مثل یک عوض به یک پامیل است و دیگه دور از قومای خود عروسی کنه. این هم از نگاه اسلام هم از نگاه طبابت امروزی فایدهش 100% زیاد است که از فامیل دور باشه.
دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و یاورتان باد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در برنامه ساعت درسی نوبت نشر مضمون بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم است. موضوعات درسی برنامه را موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه کرده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. برنامه ساعت درسی را با بیولوژی صنف هفتم آغاز می کنیم. استاد در درس امروز برای ما نباتات مخفی البذر و یا نباتات دارای تخم پنهان را معرفی می کند. در این درس می خوانیم که این نباتات چه خصوصیات دارند و تفاوت آن با سایر نباتات در چیست. در این بخش می خوانیم که گل که یکی از اعضای تشکیل دهنده نبات مخفی البذر است، دارای کدام بخش ها است و هر یک از این بخش ها چه مسئولیت دارند.
نباتات مخفی البذر انجیوسپرم از دو کلمه یونانی ترکیب شده است. انجی به معنای مخفی و اسپرم به معنای تخم یا دانه می باشد. نباتات را که روزانه در اطراف خود مشاهده می کنیم اکثر ها به گروه نباتات مخفی البذر تعلق می داشته باشند. نباتات مخفی البذر از جمله نباتات دانه دار بوده و دانه ارها توسط میوه خطا و پوشیده می شود. از همین جهت به نام مخفی البذر یاد می شود. چون این نباتات تولید گل می کنند به نام نباتات گلدار نیز یاد می شود. این نباتات از دو قسمت خاص تشکیل شده، گل و میوه. اول میم گل. گل قسمت تکثری نبات می باشد. در هر گل قسمت های مونس و مذکر قرار دارد. وظیفه این قسمت ها تولید تخم می باشد و این تخم توسط چپچار طریقه انتقال میکردد. اول توسط حشرات، وقتی که حشرات سری گل میشینند مثل زنبور اصل تخم بر بارها و پاهای حشره میچسبند. چون در گل شیره وجود دارد و شیره حواسل سوچی میداشته باشد و وقتی این حشره سری گل دیگر میچیند تخم را به گل دیگر انتقال میکند توسط باد. وقتی که باد میشود گلها به هم میجنگد و تخم را از یک گل به گل دیگر انتقال می کند. توسط پرندگان هم به همین قسم انتقال می شود. ساختمان گل. گل ها رنگ های مختلفی را دارا می باشد و هر گل از چهار قسمت تشکیل شده. اول کسپرد، دوم گلبرگ، سیم استامین، چهارم پستیل. اول کسپرد. این برگ های گل است که خارج از گل قرار دارد، زیادتر رنگ سبز را دارا می باشد، اما بعضی کسبرگ ها رنگ هم می باشد. مجموعه این برگ ها به نام کالکس یاد می شود و وظیفه ای کسبرگ حفاظت گل است از حشرات و هوای نمساعد. گلبرگ. برگ های رنگ رنگ گل است که شیره و خوشبوی می داشته باشد. استامین قسمت مذکر گل است که گرده تولید می کند. پستیل این قسمت عبارت است از قسمت مونسی گل. در این قسمت القا صورت می گیرد، یعنی وقتی که تخم از استامین به پستیل انتقال می شود در اینجا القا صورت می گیرد. طبقه بندی نباتات مخفی البذر. نباتات مخفی البذر به دو قسم تقسیمتونه و دارد، نباتات یک مشیمه و نباتات دو مشیمه. نباتات یک مشیمه مثال های نباتات یک مشیمه از نظر تغذیه بسیار مهم است. عبارت است از گندم، برنج، جواری، جو، گندنه، پیاز و غیره. بعضی نباتات یک مشیمه مانند زنبق، لالا، سنبل و غیره نباتات زینتی بوده. بنگس، نی و نیشکر نیز از جمله نباتات یک مشیمه می باشند. نباتات دو مشیمه نسبت به یک مشیمه انواع زیادی را دارد. در نباتات دو مشیمه انواع مختلف نباتات شامل است. از قبیل الفال، بتها، درختان، مثال‌های آن عبارت از سیب، بادام، لوبیا، نخود، مشن، توت و غیره می باشند. اهمیت نباتات تخمدار. از آنجایی که نباتات تخمدار بیشترین نباتات روی زمین بوده و مؤثرترین تولید کنندگان غذا به حساب می روند، انسان ها به استفاده از طریقه های مختلف مانند پیوند کردن، استعمال ادویه های حشره‌کش و آفات زراعتی، اصول بهتر آبیاری، تزویج نباتات اصلاح شده، حمایت جنگل ها، استعمال کود کیمیاوی و غیره سطح محصولات نباتی را بلند برده و به اشکال مختلف در زندگی روزمره از آن استفاده می کنند. مثلا از چوب به حیث مواد سوخت، ساختن سامانالات منازل، دفتر، ساختن کاغذ، ابریشم مصنوعی و مرسوجات استفاده میکنند. همچنین نباتات در تهیه غذا رول عمده دارند. مثلا نشسته بهترین غذای مورد انرژی است و گندم، جو، جواری و برنج از منابع عمده تامین کننده نشسته برای ما میباشد. یک دیگر نباتات منبع مهم شهر می باشند، مثل شرشم، کنجد و پنبه. دانه و حبوبات مانند لوبیا، نخود، مشل، عدس و باقلی منبع مهم پروتئینند. بر علاوه نباتات دارای انواع مختلف ویتامین ها، مینرال ها و نمک ها می داشته باشد. نبات نه تنها منبع مستقیم غذایی ما را تشکیل می کند، بلکه به صورت غیر مستقیم همه غذایی را که حیوانات به دست می آورد منشأ نباتات می باشند.
استاد برای ما گفت که نباتات تخمدار بیشترین استفاده را در زندگی روزمره انسان‌ها دارد و انسان‌ها به دلیل منفعت بیشتری که از این نبات می‌برند بیشتر به پرورشان می‌پردازند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یکشنبه از رادیو آزادی آغاز می‌شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف هشتم به ساعت درسی خوش آمدین. در بیولوژی صنف هشتم امروز ویروس را می خوانیم. در بحث ویروس نخست استاد برای ما خواهد گفت که ویروس در کدام حالت زنده و در کدام حالت نیز وضعیت غیر فعال دارد. استاد برای ما سلسله تاریخی کشف ویروس برای نخستین بار را تشریح خواهد کرد. در بحث دوم نیز پروتیستا را می‌خوانیم. این که پروتیستا چگونه یک موجود است، استاد به آن خواهد پرداخت.
ویروس چی است؟ ویروس از کلمه لاتین وینوم گرفته شده که به معنای مایع زهری می‌باشد. ویروس برای اولین بار در برگ تنباکو کشف گردید. قسمی که شما در عکس ها می‌بینید برگ‌های تنباکو. ویروس تمام خصوصیات موجودات زنده را ندارد و خارج از حجره غیر فعال می باشد. بیولوژی دانها ویروس را زنده نمی شمارند. یعنی ویروس تا وقتی که به حجرات موجودات زنده از قبیل انسان، حیوان و نبات داخل نشود در بیرون حجره غیر فعال می باشد، یعنی زنده نمی باشد. وقتی که به حجرات داخل شود فعال می شود. تمام مواد حجره را به خاطر تغذیه خود استفاده می کنند و بعدا در حجره تکثر می کنند و کپی می سازند. وقتی که تعداد ویروس ها در حجره زیاد شد، باعث امراض گوناگون در موجودات زنده می شوند. شکل و ساختمان ویروس. ویروس اقسام گوناگون را دارد، مثل که شما در عکس ها هم مشاهده می کنید. هر ویروس یک شکل خاصی را می داشته باشد و هر شکلش برای یک مرض خاص مشخص شده. ویروس از دو قسمت تشکیل شده. اول قسمت خارجی ویروس است که پوش پروتئینی است به نام کپساید یاد می شود. دومم قسمت داخلی ویروس است که توسط کپساید پوشیده شده. و در ویروس ها ممکن تیزاب هستوی از قبیل دی‌ان‌ای و یا آرنی باشد. یعنی در یک ویروس در یک وقت نمیتواند که دی‌ان‌ای و آرنی هر دو موجود باشد. ویروس ها با اشکال مختلف دیده می شود. مثلا ویروس انفلونزا ایدز یا اچ‌آی‌وی دارای شکل کروی است. ویروس باکتریوفاژ دارای شکل لاروای بک است و همچنان ویروس تنباکو می نمانند باشد. ویروس ها از باکتری ها کوچکتر می باشند. از این خاطر فقط توسط الکترون میکروسکوپ قابل دیدن است. تمام ویروس ها که از مضر است، یعنی تمام ویروس ها باعث امراض گوناگون می شوند. رول ویروس ها در محیط چی است؟ ویروس ها موجودات حیه از قبیل حیوانات، نباتات و فنجی ها را متاثر می سازد. یعنی ویروس ها آن موجوداتی است که هم انسان را، هم حیوان را و هم نبات را مریض و متاثر می سازد. چنانچه در انسان سبب تولید امراض مختلف مانند انفلونزا، چیچک، سرخکان، فلج اطفال و غیره می باشند. امراض خطرناکی که توسط ویروس ها وجود می آید عبارت از امراض ایدز و همچنان مرض سرطان است. این هر دو امراض که از باعث مرگ موجود زنده می شود. در نباتات نیز امراض مختلفی را با وجود می آورند، چنانچه تولید حادهای زرد به شکل موازی در برگ بادنجان‌رومی سبب تاثیر ویروس ها می باشد. آیا ویروس ها می توانند که باکتری ها را متاثر بسازد؟ در جواب این سوال باید بگویم که بله، ویروس می تواند باکتری ها را متاثر بسازد و باعث مرگ باکتری ها شود. چگونه در برتم تشریح می سازم؟ در ابتدا ویروس های باکتریوفاژ، باکتریوفاژ یک قسم ویروس هاست که تمام تاثیرات زی ویروس ها سر باکتری ها می باشد. ویروس های باکتریوفاژ در ابتدا به باکتری ها نصب شده، بعدن دی ان ای خود را به داخل حجره باکتری ها تزریق می کند. سپس ویروس در داخل باکتری ها تکثر نموده و سرانجام حجره باکتری ها را می کفد. وقتی که حجره باکتری ها بکفد، تمام ویروس ها آزاد می شوند. اگر این باکتری ها در وجود موجود زنده، یعنی در وجود انسان باشد، وقتی ویروس ها این باکتری ها را تخریب بسازد، باکتری ها بکفد، تمام ویروس ها در وجود انسان آزاد می گردند و باعث امراض گوناگون می شوند. پروتوستا یکی از قدیمی ترین و ابتدایی ترین موجودات زنده است. پروتوستا برخلاف باکتری دارای هسته حقیقی می باشد، یعنی یوکاریوت هستند که اکثرا یک حجروی و میکروسکوپی بوده، اما بعض چندین حجروی نیز دارند. بعض پروتوستا برای حرکت سیلیا یا مژه های دارد و برخی دیگر هم فلاجلا یا شلاق ها دارند. در پروتوستا تکثر زوجی و غیر زوجی دیده می شود. عالم پروتوستا انواع زیادی را دارد، ولی به طور عموم پروتوستا مشابه به حیوانات به نام پروتوزوا یاد می شود و پروتوستا مشابه نباتات به نام الجی یاد می شود. چهار کلاس پروتوستا بسیار مهم است که اینجا ذکر کردیم. اول کلاس سرکودینا، مثال عمده آن آمیب است. آمیب توسط پاهای کاذب حرکت می کند. پاهای کاذب برآمدگی های سایتوپلازمی است که از هر قسمت آمیب وجود آمده می تواند. بعضی آمیب ها به شکل پرازیت زندگی دارند، مانند انت آمیب هیستولایتیکا که باعث پیچش خونی انسان ها می گردد. کلاس دومش عبارت از فلاجلات است. انواع این کلاس دارای یک یا چندین فلاجل بوده و از فلاجل یعنی شلاق به منظور حرکت کردن استفاده می کنند. نماینده فلاجلات ها یوگلینا است که به شکل آزاد در آبهای تازه یا شیرین زندگی می کنند. نماینده دیگر یعنی جاردیا است. جاردیا زیاد در داخل بدن انسان ها زندگی می کند و باعث پیچش و اسهال خونی می شوند. کلاس سوم پروتوستا عبارت از سیلیات است. از این کلاس دارای سیلیا یا مجه ها می باشد. نماینده آن پرانیشیم است که در آبهای استاده زیاد پیدا می شود. کلاس چهارم پروتوستا عبارت از پروزواز. این گروه پروتوستا اعضای حرکی ندارد و مثال آن پلازمودیم است. پلازمودیم پرازیت خون انسان است و باعث مرض ملاریا می گردد. اصلاح انجیب اجسام ساده نباتات مانند که دارای دیوار حجروی و کلوروفیل باشد اطلاق می شود. هنجی ها اتروتروف هستند، یعنی غذای خود را خودشان می سازد. ساقه، ریشه و برگ ندارد. تقریبا هم هنجی ها در آب، حوض ها، جهیل ها و بحر ها زندگی می کنند. بعضی انها در برف و برخی در چشم های گرم یافت می شوند. همچنین هنجی ها در تنه درختان جاهای مرطوب و سطح صحراها پیدا می شوند. شکل و ساختمان های الجی مختلف می باشد. الجی ها یک حجروی یا همچندین حجروی می باشند. طول انواع چندین حجروی الجی تا 60 متر می رسد. سه نوع عمده الجی قرار ذیل است. الجی سرخ، الجی نسواری و الجی سبز. فنجی ها چی است؟ فنجی ها هم موجودات زنده است. در کجا می روید؟ شاید فکر کنید که همه فنجی ها مانند بعض سمارق قابل خوردن می باشد. اما همه فنجی ها قابل خوردن نیست. مثلا پوپنک نان نوع فنجی است که قابل خوردن نمی باشد. بعض سمرق ها نه زهری بوده و خوردن آن حتی سبب مرگ می شود. فنجی چی است؟ فنجی اجسام نبات مانندی است که کلروفیل ندارند. اینها یک حجروی یا چندین حجروی می باشند. در گذشته بیولوژی دان ها فنجی را در گروه نباتات می آورد، زیرا فنجی مثل نباتات بوده و دیوار جدار حجروی می داشت. چون فنجی ها خصوصیت جدار از خود نشان داد، پس حال در یک عالم جداگانه جابجا شده. فنجی هم مختلف نوع داره. خمیر مایع یک نوع فنجی است، یک حجروی است و در مثل کالونی اجتماعی اشکال مختلف زندگی می کنند. همچنان فنجی فرازیت نبات، این های یک حجروی بوده بالای نبات مانند گندم، انگور و گلاب می روید. سمرک هم فنجی است و بالای چوب های در حال خراب شدن باشد یا زمین سبززار که مواد عضوی زیاد داشته باشد خصوصا در موسم بارانی دیده می شود.
گلسنگ یا لیکنز، گلسنگ ها زنده جان های هستند که حاصل زیست هم فنجی و الجی سبز می شود. در این نوع زندگی الجی مواد غذایی یعنی کربوهیدرات را برای فنجی می سازد و فنجی مینرال ها و آب را برای الجی تهیه می نماید. تالجی از آن در ساختن مواد غذایی برای خود و فنجی استفاده نماید. گلسنگ ها در مقابل تغییرات محیطی خیلی حساس است. مثلا اگر هوا بسیار آلوده شود الجی از بین می رود و وقتی که الجی سبز می میرد در این صورت فنجی نیست از بین می رود. گلسنگ ها در مقابل مواد کیمیایی نیست خیلی حساس می باشند.
در بحث فنجی ها خواندیم که یک نوع موجودات زنده اند که به انواع مختلف و در مکان های مختلف یافت می شوند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
در ادامه ساعت درسی بیولوژی و حال هم بیولوژی صنف نهم، در ادامه بحث اعضای بدن انسان امروز حنجره را می خوانیم. در درس حنجره استاد برای ما ساختار آن را بیان خواهد کرد و می شنویم که چرا ساختار و کارکرد حنجره در مردان و زنان از هم تفاوت دارد. در درس امروز از تأثیرات ناگوار استفاده از تنباکو بر حنجره نیز آگاه خواهیم شد.
حنجره یا لرینکس چیست؟ حنجره بعد از ختم حلقوم قرار دارد. حنجره از دو پرده صوتی ساخته شده که باعث به وجود آمدن صدا یا صوت می شود. یعنی صدا آن وقت به وجود می آید که این پرده ها توسط انقباض و انبساط عضلاتی اهتزاز کنند. این تناب ها یا پرده های صوتی در مردان و زنان فرق می کنند. از همین رو صداهای مرد و زن با هم تفاوت زیادی را دارا می باشند. کشیدن سیگریت و چلم این پرده ها را متاثر می کنند و باعث خرابی صداها می شود. صدا چقسم به وجود می آید؟ ایجاد صدا. صدا با عبور هوای ریه ها از روی تناب های صوتی در حنجره که آنها را به ارتعاج در می آورد ایجاد می شود. نوع صدای تولید شده با عوامل زیاد بستگی دارد. مثلا حلق، خفره بینی، خفره دهانه به صورت محافظه های تشدیدی عمل می کند که بر کیفیت صدا اثر می گذراند. در حالی که ماهیچه های زبان و لبها در شکل دادن صداها به صورت حروف و کلمات به ما کمک می کند. یعنی قسمی که شما در تصویر می بینید، خفره بینی، خفره دهانه، حلق، حنجره، آن اعضایی هستند که در وجود آمدن صدا رول خاصی را دارند باشد. در حالی که لبها و زبان فقط به صورت حروف و کلمات به ما کمک می کند. در اجرای حروف و کلمات، صداها عموما به دو نوع تقسیم شده. صدای آهنگدار عبارت از آن صدایی است که شنیدنش خوشایند باشد، مثل صداهای پرندگان، صداهای آلات موسیقی و غیره. دوم صدای بی آهنگ عبارت از آن صدایی است که شنیدنش ما را ناراحت می کند، مثل صداهای هارن موترها، صداهای انفجارات و غیره. قصبت الریه یا خطه هوای کسه های هوایی یک پیپ غزوفی است که میانش خاله می باشد. بعد از حنجره قصبت الریه موقع دارد. تقریبا 11 سانتیمتر طول و 2.5 سانتیمتر قطر دارد. قصبت الریه از طرف بالا با حنجره ارتباط دارد و از طرف پایین با دو برانش های چپ و راست ارتباط می داشته باشد. هوایی که از حنجره عبور می کند به قصبت الریه داخل می شود و از آنجا داخل برانش های راست و چپ می شود. وقتی که هوا به برانش های راست و چپ رسید، از آنجا هوا داخل ششها می شود. سطح قصبت الریه توسط مژه های مرطوب پوشیده و هوا را تصفیه می کند. میکروب ها و ذرات خاک را بیرون می‌اندازند و نمی‌مانند که به ششها داخل شود. بعد از اینکه هوا از قصب طلوعی داخل برانکس ها یا برانکس های راست و چپ می شود، از آنجا هوا توسط برانکس راست به شش راست داخل می شود و آن توسط برانکس چپ داخل شش چپ می شود.
در شرح درس قسبتوریا خواندیم که این مجرای غضروفی از حنجره انسان آغاز شده و به طرف سیستم تنفسی انسان ادامه می‌یابد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس‌های صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ارائه می‌شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می‌شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهد شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شاگردان گرامی، تشکر از اینکه برنامه ساعت درسی را تا آخر دنبال کردین. موضوعات مورد بحث در درس امروز بیولوژی در همین جا به پایان می‌رسد. تا ساعت درسی، خداوند یکتا نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.